اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آشنا 25 رمضان برابر با 20 ماه جون 2017 میلادی، نخست میرویس رحمانی با مشروع اخبار افغانستان و جهان.
با تقدیم سلام دوباره، در اثر درگیری که دیشب بین نیروهای امنیتی و تحصن کنندگان که مانع برچیدن خیمه ایشان در چهارراهی زنبق کابل شدند، دو معترض کشته و 27 تن دیگر آنان زخمی شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر اعلامیه‌ای از ادامه خشونت توسط نیروهای امنیتی علیه تحصن کنندگان ابراز نگرانی کرده و رویداد دیشب را یک اقدام خشونتبار، غیرقانونی و خلاف ارزش‌های حقوق بشر خوانده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچنین از دولت آن کشور خواستار شناسایی و تعقیب عدلی عاملین رویداد دیشب شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به خاطر این رویداد ابراز تأسف کرد و در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز درگیری بین نیروهای امنیتی و تحصن کنندگان را تکان دهنده توصیف کرد و خواستار تحقیق پلیس روی چگونگی وقوع آن شد. حکومت دونالد ترامپ در نظر دارد به منظور سرکوب گروه های شورشی مستقر در پاکستان که در افغانستان حملات را انجام می دهند، موضع سخت گیرانه تر علیه پاکستان اتخاذ کند. نسرین محمود عزیزی با جزئیات بیشتر.
مقام های امریکایی افزودند که واکنش های احتمالی حکومت آقای ترامپ در برابر اسلام‌آباد شامل افزایش حملات طیاره های بی پیلوت در پاکستان، توقف برخی کمک های امریکا به پاکستان و ممکن تنزیل موقف پاکستان به ایس متحد بزرگ غیر عضو ناتو باشد. در این حال برخی مقام های امریکایی در مورد امکان پیروزی این اقدامات امریکا در برابر پاکستان ابراز شک و تردید کرده، گفتند تلاش های قبلی امریکا برای مانع شدن پاکستان از حمایت شورشیان ناکام بوده است. قرار است استراتژی جدید امریکا در قبال افغانستان در اواسط ماه جولای از سوی وزارت دفاع امریکا به رئیس جمهور ترامپ ارائه شود. یک مقام ارشد حکومت امریکا با شرط افشا نشدن نامش گفته است که واشنگتن در گذشته یک استراتژی کاملا توضیح شده در برابر پاکستان نداشت. با گفته او در استراتژی جدید حکومت دونالد ترامپ واضحاً بیان شده که امریکا از پاکستان خواستار چی می باشد.
جدای طلبان بلوچ در ایالت نارام بلوچستان دو افسر نیروهای بحری پاکستان را به ضرب گلوله کشتند. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
پلیس پاکستان با بیان این مطلب افزود که مهاجمان سوار بر موترسایکل بودند و این حمله در نزدیکی یک پروژه بزرگ تمویل شده از سوی چین رخ داد. یک مقام ارشد پلیس بلوچستان افزود که در این حمله 3 افسر دیگر نیروی بحری پاکستان زخم برداشته است. اردوی آزادی بخش بلوچستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. ایالت بلوچستان با وجود داشتن منابع طبیعی سرشار فقیرترین ایالت پاکستان شمرده می شود. جدای طلبان بلوچ حکومت مرکزی پاکستان را به بهره برداری غیر منصفانه از منابع طبیعی بلوچستان متهم می کنند.
معین وزارت خارجه روسیه می گوید که کشورش خبر کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش را تایید کرده نمی تواند. اردوی روسیه روز جمعه گفت که ممکن البغدادی ماه گذشته میلادی در اثر یک حمله هوایی نیروهای روسی در شهر رقه سوریه کشته شده باشد. اما واشنگتن بلافاصله گفت که خبر کشته شدن رهبر داعش توسط نیروهای روسی را تایید کردن نمیتواند. مقام های اروپایی و عراقی نیز در مورد کشته شدن البغدادی در اثر حمله هوایی روسها ابراز تردید کرده بودند. ایالات متحده آمریکا خواستار نقش بیشتر چین برای حمایت از جنگ علیه دهشت افغانی و تلاش‌ها برای شکست دادن داعش شده است. سوسن تارنتن یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفت که چین در تلاش‌های جهانی برای مبارزه علیه دهشت افغانی نقش محدود داشته است. خانم تارنتن در آستانه ملاقات مقام‌های ارشد دیپلماتیک و دفاعی آمریکا و چین در واشنگتن گفت که آمریکا می‌خواهد چین در راستای جنگ علیه دهشت افغانی مسئولیت بیشتر بر عهده بگیرد. این مقام ارشد آمریکایی تاکید کرد که هرچند چین عضو ائتلاف ضد داعش نمی‌باشد، اما کشته شدن دو چینی در ایالت بلوچستان پاکستان نمایانگر متاثر شدن چین از دهشت افغانی است. به دنبال اوج گرفتن تنش‌ها بین ایالات متحده و روسیه روی بحران سوریه، استرالیا امروز اعلام کرد که حملات هوایی خود را در سوریه موقتاً متوقف می‌کند. این در حالی است که چند روز پیش یک طیاره جنگی آمریکایی یک طیاره جنگی اردوی سوریه را سقوط داد. روسیه متحد اصلی حکومت بشار الاسد در واکنش به این اقدام آمریکا هشدار داد که اگر طیاره‌های جنگی شامل ائتلاف به رهبری آمریکا در حریم هوایی سوریه به پرواز بیاید، روسیه آن را هدف قرار خواهد داد. استرالیا عضو این ائتلاف است که در سپتامبر 2014 به منظور انجام حملات هوایی علیه داعش در سوریه ایجاد شد. و عراق و عربستان سعودی به منظور بهبود روابط و ارتقای روابط استراتژیک بین دو کشور یک شورای هماهنگی ایجاد می کنند. در اعلامیه خبرگزاری رسمی عربستان سعودی آمده است که روابط دو جانبه بین ریاض و بغداد بهبود یافته است. این در حال است که حیدر علبادی صدر اعظم عراق دیروز با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی ملاقات کرد. روابط بین ریاض و بغداد در گذشته به خاطر نزدیکی عراق با ایران، رقیب منطقه‌ای عربستان سعودی و همچنین اختلاف‌های فرقه‌ای با سردی گراییده بود. پایان خبرها.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
گزارش ها را از افغانستان آغاز میکنیم. رئیس جمهور افغانستان امروز در محفل در ارگ ریاست جمهوری گفت این کشور جای تفرقه مذهبی نیست. رئیس جمهور افغانستان اظهار امیدواری کرد که علمای دینی در افغانستان با استفاده از ارشادات دین اسلام فتنه ها و بغاوت ها را خاموش سازند. عبدالحی ورشان از کابل گزارش میدهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در مراسم تجلیل از هفته نزول قرآن کریم که در ارگ ریاست جمهوری ترتیب یافته بود خطاب به علمای دینی هر دو فرقه اسلامی شیعه و سنی گفت 99.9% اتحاد عقیده و مذهب که در افغانستان وجود دارد در هیچ کشور دنیا نیست. آقای غنی گفت که روی هویت اسلامی افغانها اجماع کامل وجود دارد و بدون دستورات قرآن کریم این جامعه به ثبات، رفاه و صلح نمی‌رسد. رئیس جمهور افزود
این مملکت جای تفرقه مذهبی و اگر فکر میکنین که تکایای ما را مورد حمله قرار میتین، ما برتان اطمینان میتوم که هر سنی مذهب خود قربانی میکنه که از این تکایا حفاظت کنه و همچنین هر شیعه مذهب از هر مسجد دفاع میکنه.
رئیس جمهور غنی با اشاره به ارشادات دین اسلام و دستورات قرآن کریم گفت که تعریف فتنه بغاوت معلوم است. علمای دینی افغان با استفاده از این دستورات فتنه ها را خاموش خواهند ساخت. در این محفل علمای دینی در مورد اهمیت ماه رمضان که نزول قرآن در این ماه مبارک صورت گرفته است و همچنین پیرامون ارزش خون و جنبه های انسانی در اسلام و سایر ادیان سماوی صحبت کردند. این علمای دینی راجع به وضعیت کنونی که جنگ و خونریزی در این ماه مبارک افزایش یافته است گفتند که فرزند نوح علیه السلام کافر بود اما کشته نشد، پدر ابراهیم علیه السلام کافر بود اما کشته نشد، خانم لوط علیه السلام کافر بود کشته نشد و کاکای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کافر بود کشته نشد. این علمای دینی در مورد کسانی که مسلمانان را در این ماه مبارک رمضان میکشند اظهار حیرت کردند.
حرانتیا ده هغه خلکو ته چې مسلمان وزنی دی مسلمان تر جسد لاندې جنت لټی، بشک چې دا جاهلان او اسلام نه وتلی دی. شیخ شعراوی
با کار کسانی که مسلمانان را میکشن و در زیر جسد مسلمان ها جنت جستجو میکنن تعجب میکنیم. اینها جاهلانند که از داره اسلام بیرون شدند. در این محفل مولوی عبدالحکیم منیب معین مسلکی وزارت حج و اوقاف یک رشته خاص‌های قانونی و فراقانونی علما را به رئیس جمهور ارائه کرد. از این میان ایجاد یک فاکولته علوم قرآنی، ضرب چند مدال به نام علمای مشهور دینی کشور چون امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله، امام حبانی بستی هلمندی رحمت الله، امام محمد رازی رحمت الله، مولانا محمد یعقوب چرخی رحمت الله و همچنین افزایش سهمی حج و زیارت بیت الله شریف که مانع قانونی وجود نداشت فوراً پذیرفته شد. سهمیه شورای علما که در سالهای قبل 30 نفر بود حالا 5 برابر بالا برده 150 نفر شد و در مورد ضرب مدال حتی رئیس جمهور دو تن دیگر از علمای دینی چون حجویری غزنوی و شاه ولی الله دهلوی را اضافه کرد. اما بالا بردن سن تقاعد علمای دینی و داشتن دو وظیفه رسمی همزمان برای آنان از جمله خواستهای فراقانونی بود که آقای منیب آنها را با آنکه در چوکاټ قانون گنجایش ندارد مطرح کرد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
در این روزها با آمد آمد عید سعید فطر، بازار خرید و فروش مواد خوراکه در کابل و سایر شهرهای افغانستان گرم شده است. اما بلند رفتن سرسام‌آور قیم به خصوص میوه خشک سنتی نقطه عطف در این بازار هاست. در رابطه با این موضوع که چی گونه به این مسئله رسیدگی شود و کدام مراجع مسئول توازن قیم در بازار هاست، توجه شما را به مصاحبه با شروال کابل و شورای عالی اتاق تجارت و صنایع افغانستان جلب می دارم. جناب شروال، اهالی کابل از بلند رفتن قیم مخصوصا میوه خشک در شبهای عید شکایت دارند. در حالی که افغانستان یکی از صادرکنندگان میوه خشک به شمار میره، مشکل در کجاست؟
به دلیلی که معمولا در این زمان نرخ بالا میره، این است که تقاضا بیشتر میره. معمولا یک رابطه مستقیم بین تقاضا و نرخ است. زمانی که تقاضا بیشتر شود، نرخ بالا میره، یک اصل به تمام دنیا و همین باعث میشه که در شهر کابل همچنان نرخ بالا بره. کدام عوامل دیگه‌ای که باعث شود که این نرخ بالا ببره نیست.
بله.
فقط دلیلش همین است.
آیا کنترل و نظارت بر قیم وجود داره؟
نظارت بالای قیم وجود نداره و قوانین ما را اجازه نمیدن. تمام اصنافی که در شهر کابل فعالیت میکنن، اینا مختار هستن که نرخ درخواه خود بالای قیم بگذارن، بالای مواد مختلف بگذارن. مارکت آزاد است. این پالیسی در بسیار کشورها هست، بجز بعض حالتهای خاص که بعض اجناس خاص را معمولا کشورها تحت قانون میارن که دوام، اگر چی نرخ آزاد است ولی تحت یک شرایط خاصه که متاسفانه در افغانستان، متاسفانه بگوییم، یا پالیسی دولت در مجموع همونطور است که بالای نرخ در بازار کنترل نمی داشته باشن، ولی بالای دیگر مسائل صحی مثلا که مواد تاریخی شده نباشه. شاوله کابل نظر به لایحه وظایفش و همچنان اکتاد ارگانهای دیگه داخل مصوبات خط آمه باید نظارت داشته باشند. اما در قسمت نرخ هیچ نوع نظارت ما نداریم.
یعنی چطور به این مشکل باید رسیدگی شود؟
خب برازی، ما فکر میکنم که اگر واقعا قرار شود که ما باید به اون استراتژی اقتصادی بریم که ما نرخ قیم از کنترل داشته باشیم و نگذاریم، باید قوانین تغییر کنند. در قوانین جایی وجود نداره که ما را مکلف بسازد تا ما نرخ قیم در بازار کنترل بکنیم و نگذاریم تا از یک نرخ مشخص بره. و او البته نه تنها قوانین، بلکه ما باید یک سلسله عوامل زیاد دیگه را در نظر داشته باشیم. به طور مثال اگر یک جن زمانی که وارد میشه خارج از کشور، اگر فرض بکنیم یک از سرحدات بند شد، نرخ بالا میره. اگر کشور صادر کننده قیمت نرخ بالا بره، باز نرخ بالا میره. و این خودش یک مسئله بسیار پیچیده میشه که ما زمانی که نرخ کنترل میکنیم، به این معنی بسیار نرخ منظم از اجناس در سطح بازار داشته باشیم، یک تیم خاص باشه که نظارت بکنه، که کار بسیار پیچیده و مشکل خواهد بود. و فعلا هیچ نوع پالیسی در این قسمت وجود نداره که ما نرخ قیم کنترل بکنیم.
بله، یعنی قبلا یک چوکاتی وجود داشت که قیم مواد ذکر شده بود در او، در و هر دکاندار برخود امو یک لوحه را نصب کرده بود و قیمت ها را نوشته می بود از طرف شاروال تثبیت شدن. حالا به خاطر از اینکه بازار آزاد است، شما این کار را نمی تانید؟
بله، برای از اینکه حالا قوانین ما را اجازه نمی تانید. من دقیقا نمی تانید که از چی زمان این قوانین تغییر کرده، ولی فعلا اوکی کار نیست. این نرخ نظر و تقاضای مردم تعیین کرده. اگر کسی نرخ بسیار بالا تعیین کنه، کسی از این نمیخره، یعنی فروشاتش کم میباشه. اگر نرخ پایین‌تر تعیین کنه، فروشات بالا میره.
یک مرجع مسئول وضع قانون و تطبیق قانون باید وجود داشته باشه.
قانون سازی از این مربوط مانند میشه و مربوط به وزارت اقتصاد و وزارت تجارت و اونا میشن، اونا ما در قسمت اظهار نظر کرده نمیتونیم.
شب راست به اجازه شما موضوع را با اتاقای تجارت و صنایع شریک میسازیم. خانم حسین در عضو شورای عالی اتاقای تجارت و صنایع، قبلا سخنگوی وزارت تجارت و صنایع در مصاحبه گفته بودند که برای کنترل قیم کمیته را به زودی ایجاد میکنیم. چقدر این کمیته مؤثر خواهد بود؟
سال قبل در ماه رمضان کمیته فعال شده بود. ما شاید یک کمیته بدیم که در سال گذشته دادیم. چندین سال معمولا در ماه مبارک رمضان به خاطر که مردم هم مسئله ما به احترام ماه مبارک رمضان باید نرخ‌ها در کنترل باشه تا هم وطنان ما مشکلات برشان ایجاد نشه بوده. اما این سال ما دقیق آگاهی ندارم، نه طریق میدیا کدام چیز شنیدیم و نه به ذهن خودم است که کسی گفته باشه که کمیته فعال شده. این یک وظیفه، یک پروسه دوامدار است. ما فکر میکنم این ضرورت نیست که ما به خاطر رمضان و یا به خاطر عید یا به خاطر مراسم خاص بازار کنترل کنیم قیمشه. به صورت دوامدار باید این کمیته متر سال پر باید فعال باشد تا بتونه به صورت همجانبه نظارت داشته باشه در چوکات قانون بالای کار متشبثین خصوصی و یا کار سکتور خصوصی.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شنوندگان عزیز، شما به نشرات شبانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش میتین که بروی موج 100.5 FM شنیده میشود. مقامات آمریکایی میگویند چنان معلوم می شود که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آماده است تا بر پاکستان سخت گرفته و آن کشور را مجبور سازد که تنروان شامل در جنگ افغانستان را در خاک خود سرکوب کند. از جانب دیگر مقامات ارشد نظامی آمریکا میگویند که هنوز راجع به اعزام عساکر اضافی به افغانستان تصمیم گرفته نشده و استراتژی جدید در اواسط ماه آینده میلادی اعلام خواهد شد. احمد فواد لامی با جزئیات بیشتر.
شماری از مقامات آمریکایی و آژانس رویترز گفتند که اداره رئیس جمهور ترامپ آماده شده تا در برابر پاکستان رویه سختگیرانه‌تری در پیش گیرد. این مقامات به شرط مکتوم ماندن نامشان افزودند که به این منظور در حال حاضر روی برخی از گزینه‌های حکومت آمریکا در برابر پاکستان بحث جریان دارد که این گزینه‌ها شامل توسعه حملات هوایی آمریکا ذریعه طیاره‌های بی‌سرنشین، تغییر جهت دادن و یا متوقف ساختن کمک‌هایی که به پاکستان صورت می‌گیرد و در نهایت هم تقلیل بخشیدن موقف پاکستان به مثابه بزرگترین متحد خارج از حلقه ناتو می شود. یک مقام آمریکایی به شرط آن که نامش ذکر نشود گفت:
ما هرگز به گونه کامل و صریح بیان نداشتیم که استراتژی ما در برابر پاکستان چیست. استراتژی جدید روشن‌تر بیان خواهد کرد که ما مشخصاً از پاکستان چی می خواهیم.
هنوز در مورد اقدامات مشخص تصمیم گرفتن نشده است. قصر سفید، پنتاگون و همچنان سفارت پاکستان در واشنگتن همه تا حال از تبصره در این مورد امتناع ورزیدند. اما حمدالله محب سفیر افغانستان در واشنگتن توقع تغییر رویه آمریکا در برابر پاکستان را دارد. او به آژانس رویترز گفته است که
من به این باورم که موقف ایالات متحده در قبال پاکستان در مقایسه با آنچه قبل بود بسیار سخت گیرانه تر و پیش خواهد رفت.
رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده هفته گذشته در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس گفت که امریکا با پاکستان روابط خیلی پیچیده ای دارد. در آن جلسه دانا روباکر یک نماینده حزب جمهوری خواه گفت اسلام آباد از مدت ها به این سو با واشنگتن برخورد دوگانه کرده و اسلام آباد این را می داند که منبع اصلی تروریسم در پاکستان است. در همین حال مقامات ارشد نظامی آمریکا میگوید که هنوز در مورد اعزام عساکر اضافی به افغانستان تصمیمی گرفتن نشده است. جنرال جوزف دنفورد، لوید رئیس عمومی قوای مسلح آمریکا میگوید:
نخست از همه در رابطه با اعزام نیروهای اضافی به افغانستان هیچ تصمیمی گرفتن نشده است. یک تصمیمی که از سوی رئیس جمهور ترامپ گرفته شد این بود که صلاحیت تصمیم گیری در زمینه تعیین شمار نیروها در افغانستان با وزیر دفاع ماتیس تفویض گردید.
جنرال دنفورد اضافه نمود که تصمیم آقای ماتیس در مورد اعزام نیروهای اضافی در سایه یک استراتژی گسترده تری که برای آسیای جنوبی تحت غور است گرفته خواهد شد و احتمالاً اواسط ماه جولای آن را ارائه خواهد کرد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان عزیز، توجه نمایید به شماره‌های تماس با برنامه‌های سرویس افغانستان. شماره اول 0790-010-070 است و شماره دوم تماس با ما 001-202-619-31-36 است. در انتظار تلفون های شما هستیم. مسلمانان در برخی از نقاط ایالات متحده در حال در مورد امنیتشان نگران هستند که جرایمی که مسلمانان امریکایی را هدف قرار داده است رو به افزایش است. راهپیمایی‌های ضد شریعت که اخیراً توسط افراد گرایان راستگرا در ایالات متحده برا انداخته شده بود به این حراس و نگرانی بسیاری از مسلمانان امریکایی افزوده است. در زمینه عبدالعزیز عثمان خبرنگار صدای امریکا گزارشی دارد که از رویا زمانی می شنوید.
جامعه مسلمان در منطقه سرلنگ ایالت ویرجینیا در سوگ دختری قرار دارند که بعد از آزار اذیت در نزدیکی مسجد صبح روز یکشنبه کشته شده بود. اقارب این دختر 17 ساله را که نبرا حسنین نام دارد شناسایی کردند. پلیس که مزنون این رویداد را در قید دارد گفته است که رویداد نامبرده را به حیث یک جنایت مرتبط به نفرت مورد تحقیق قرار نمی دهد. اما یک مدافع حقوق مسلمانان تاکید دارد که پلیس باید همه انگیزه های ممکنه را مورد بررسی قرار دهد. در همین حال در ایالت منسوتا رهبران مسلمان و اعضای جامعه مسلمانان سومالیایی میگویند که آنان از این وضعیت نگرانند و در حال نیاز به حفاظت دارند که احساسات ضد مسلمانان رو به ازدیاد است. میران عمر، یک خانم مسلمان آمریکایی سومالیایی تبار در این ایالت منسوتا به صدای آمریکا گفت که او نگران زندگیش است.
When I'm on way home, while I'm driving or walking,
زمانی که در راه هستم یا هم رانندگی می کنم و یا هم به سوی خانه قدم می زنم به اطراف خود نگاه می کنم. قبل از این هیچگاهی این ترس را در دل نداشتم.
از سوی هم خانم عمر می گوید که شماری از زنان مسلمان طرز لباسهایشان را که قبلاً به تن می کردن به این خاطر که حجاب زندگی آنان را در معرض خطر قرار می دهد تغییر دادند.
این به این معنا نیست که آنان مسلمان خوب نیستند، بلکه به خاطر زندگیشان هراسان هستند. ما نیازمند کمک هستیم.
اعضای جامعه مسلمانان ایالت منسوتا در مورد راهپیمایی ضد شریعت که در 20 شهر آمریکا توسط گروه Act for America که گروه راستگرای افراطی ضد مسلمان است راه اندازی شده بود ابراز حراس و نگرانی کردند. این گروه تاکید دارد که قوانین اسلامی تهدید به ایالات متحده است و باید کارهای برای حراست از آزادی بیان و ارزش‌های سنتی آمریکا صورت گیرد. اما امام عبدالاسلام آدم از مسجد دارالهجره در منسوتا با این گفته‌ها مخالفت می‌کند.
We have noticed an increase in
ما شاهد افزایش احساسات ضد مسلمان و افرادی که ادعا می کنند که ضد قوانین شریعت هستند هستیم. اما واقعیت این است که زمانی که شما به این موضوع نگاه می کنید و به نحوه که آنان مسائل را پیش می کنند شواهد در دست نیست که آنان چی می خواهند.
آقای آدم از حکومت ایالات متحده می خواهد تا پیام واضحی را ابلاغ کند که قوانین این کشور باید احترام شود و مسلمانان به اندازه سایر گروه های مذهبی بخش از ایالات متحده آمریکا می باشند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، برای ابراز نظر و پیشنهاداتتان در رابطه با برنامه‌های صبحانه و شبانه رادیو آشنا صدای آمریکا توجه نمایید به آدرس های فیسبوک ما: facebook.com/voa-dari. همچنان شما می توانید که از طریق تلفن با ما تماس مستقیم برقرار بکنید. شماره تماس ما 001-202-619-31-36 و ایمیل آدرس ما dari@voanews.com است. نظریات و پیشنهادات شما برای بهبود برنامه ها مؤثر است. منتظر تلفن ها و نظریات شما هستیم. خب شنونده های عزیز، در ادامه به گزارش های امشب توجه کنید. به آخرین گزارش در روز جهانی پناهجویان ملل متحد که با 20 جون برابر می شود، ملل متحد می کوشد که توجه عامه را به تعداد بی سابقه پناهجویان در سراسر جهان مبذول بداره. در جهان 65 میلیون بیجا شدگانی وجود دارد که خانه هایشان را ترک کردند، که از این جمله 22 میلیون آنها پناهجویان می باشند که خبرنگار ما زلاتیکا هوک گزارش داره که این پناهجویان بیشتر از طریق اعانه ها حمایت میشن، اما اعانه ها بسیار کم است. در زمینه گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از همکار ما عبدالواجد عادل میشنوید.
در این چند سال اخیر بیشترین تعداد مردم از سوریه به سبب این کشور را ترک گفتند که تحت حمله یکی از طرفهای درگیر در 6 سال جنگ داخلی قرار داشتند. گروه دولت اسلامی در ماه‌های اخیر ساحات کنترل و قدرت خود را از دست می‌دهد، اما مردمی که از این دهشت افغانان فرار کردند مطمئن نیستند که آنها برگشت خواهند کرد یا خیر. یک زن سوری پناهجو مقیم لبنان از رفتن به کشورش مطمئن نیست.
تا زمانی که وضع آرام نشود ما به خانه‌هایمان بر نخواهیم گشت. ما در کجا زندگی خواهیم کرد و چگونه خورد و نوش کنیم؟ آنانی که خانه‌هایشان را از دست دادند کار کردن نمی‌توانند و خانواده‌های بزرگ وقتی برگردند چه خواهند کرد؟
بسیاری از پناهجویانی که در شهرک‌های خیمه‌نشین که ملل متحد از آنها سرپرستی می‌کند زندگی دارند. این پناهجویان منتظرند تا در یک کشور سومی مسکن گزین شوند. اردن که تنها 10 میلیون جمعیت دارد میزبان 700 هزار تن از پناهجویان می باشد. برخی از این پناهجویان قربانیان شکنجه و بدرفتاری اند. یک گروه از قانوندانان بین المللی با 50 تن از پناهجویان آسیب پذیر در اردن معاونت می کند. جین فلمینگ از پروژه حفاظت از پناهجویان می گوید که آنها حامی پناهجویان اند. What I say to the client is, we will help you until you're self-supporting.
We will help you until you're on your feet and able to take care of yourself. آنچه من به مشتریم میگویم این است که من تا وقتی تو را کمک خواهم کرد که بتوانی خود را کمک کنی. تا وقتی کمک خواهی شد که بتوانی روی پایت بیستی و این ممکن 10-20 سال یا مادام العمر دوام کند.
پناهجویان به اعانه های عامه و خصوصی متکی‌اند. شمار این مردمان رو به افزایش است، اما وجوه مالی که آنها را کمک شده بتواند به قدر کافی نمی باشد. اداره پناهجویان ملل متحد به کرات از جامعه بین المللی برای اعانه بیشتر درخواست کرده است. اکنون این اداره از علمای دینی در چندین کشور مسلمان اجازه دریافت کرده است تا اتباع این کشورها بتوانند صدقات خود را به برنامه های پناهجویان بدهند. به طور معمول انتظار می رود تا مسلمانان زکات خیش را به حکومت تسلیم بدهند تا از آن برای افراد نادار به مصرف برسد. اما مردم در چند کشور غنی از تیل اکنون می توانند زکات خیش را به عوض آن به برنامه های پناهجویان بدهند. محمد ابو اسکر کارمند اطلاعات عامه برای شرقی میانه کمیشنری عالی پناهجویان ملل متحد می گوید که اکنون تمام پول معاونت شده مستقیما به تمویل پناهجویان به مصرف می رسد. از طریق این برنامه اعانه ها